الله الرحمن الرحيم. قال الباقر عليه السلام: قولوا للناس أحسن ما تحبون أن يقال لكم. قال الباقر عليه السلام: قولوا للناس أحسن ما تحبون أن يقال لكم. إن كان الاتصاف كالأروس في عقلك فالمعقول بالثاني سفي بما أروزه بعقل نرتسم في العين أو فيه اتصافه رسم. فالمنطق الأول كالمعرف ثانيهما مصطلح للفلسفي فمثل شيئية أو إمكاني معقول ثان جا بمعنى ثاني. غرر في تعريف المعقول الثاني وبيان الاصطلاحين في إن كان الاتصاف كالأروز أي الاتصاف بالمعقول وأروزه كاتصاف الإنسان بالكلية وأروزها له كلاهما في عقلك فالمعقول بالثاني أي بلفظ الثاني. والمراد بالثاني ما ليس في الدرجة الأولى نظير الهيول الثانيه. ثم هو متعلق بقولنا سفي الياء للاطلاق فانها تلحق اذا كان الروي مكسورا والساكن ايضا ملحق به لانه يحرك بالكسر. فخرج من البيت تعريف المعقول الثاني أنه الآرز الذي أروزه للمعروز واتصاف المعروز به كلاهما في العقل. ثم بعد الفراغ عن بيان مفهوم المعقول الثاني باصطلاح المنطقي أشرنا إلى رسمه باصطلاح الحكيم بقولنا بما متعلق بالرسم في آخر البيت أي رسم أيضا بآرز أروزه بعقلنا أي في عقلنا متعلق بقولنا أرتسم سواء كان اتصافه في العين أو فيه أي في عقلنا اتصافه أي الاتصاف به فهو من باب الحذف والإيصال رسم. فالمنطقي أي المعقول الثاني أي المعقول الثاني المنطقي هو الأول من الرسمين كالمعرف وسائر موضوعات مسائل المنطق كالنوعية والجنسية والذاتية والأرضية والقضية والقياس. فأروز المعرفية للحيوان الناطق بالنسبة إلى الإنسان واتصافه بها في العقل لأنه في الخارج جزئي والجزئي ليس معرفا فما في الخارج ذات الحيوان الناطق لا وصف معرفيته. ثانيهما أي ثاني الرسمين مصطلح للفلسفي وهو أعم من الأول. وتوضيح المقام أن الآرز ثلاثة أقسام. بيان معقول ثانی در أمور عامة و در إلهيات بمعنى الأعم بخاطر این معناست که موضوع الهیات بمعنى الأعم عبارت است از وجود یا موجود من حیث هو موجودون و بیان معقول ثانی و دو تا اصطلاحی که در معقول ثانی هست در امور عامه از الهیات به معنی الاعم به خاطر این معناست که ذهن یک مرتبه از مراتب خارج هست، ذهن یک مرتبه از مراتب وجوده و صور ذهنیه‌ای که قدم در محیط ذهن میگذارن یا اینکه معقول اولی هستند و یا معقول ثانی هستند، چه در مرتبه اولای از تعقل باشند چه در مرتبه ثانیه از تعقل باشند، معقولن و محیطشون عقل و ذهنه و ذهن از اون ره گذر که یه مرتبه از مراتب خارجه، ذهن یعنی نفس ناطقه موجود خارجی است، الموجود و فی الموجود الخارجی خارجیون، بنابر اتحاد عاقل و معقول المتحد و مع الموجود الخارجی خارجیون. از این نظر ذهن و صور ذهنیه یه مرتبه از مراتب وجودن، الوجود و اما خارجیون و اما ذهنیون. پس چون محیط ذهن، چون افق ذهن یه مرتبه از مراتب وجوده، یه نشأه از نشأات هستی هست، به خاطر این معنا حکیم حق داره، شخصی که در الهیات بحث میکنه حق داره که در امور عامه بحث از وجود ذهنی بکنه، بحث از معقول ثانی هم بکنه، برای که معقول ثانی عبارت هست از همون وجود ذهنی، چیزی که هست اون وجود ذهنی که در مرتبه دوم از تعقله. حالا خواه یه معقولی در مرتبه اول از تعقل باشه یا در مرتبه دوم از تعقل باشه، هرچه هست تعقله، معقوله، معلومه، صورت ذهنی است. حالا یا با عاقل متحد بنابر اتحاد عاقل و معقول یا با عاقل متحد نیست، کیف نفسانی او هست. بنابراین که کسی قالب اتحاد عاقل و معقول نشه، هر چه هست یک پدیده ذهنی است، وجود ذهنی است. بنابراین شخص الهی هم و شخص حکیم هم بحث از وجود میکنه. بنابراین که موضوع الهیات اعم از وجود ذهنی و وجود خارجی باشه و همینطور هم هست، برای که موضوع علم اعلا و فلسفه اولا عبارت است از هستی و واقعیت، خواه خارجی باشه، ذهنی باشه، هرچی هست. بنابراین شخص حکیم حق داره که از معقول ثانی بحث بکنه. این یه مطلب. مطلب دیگر این که معقول ثانی منطقی، البته جاش ذهنه و از وعاء ذهن هیچگاه سرایت به خارج نمی کنه. و اما معقول ثانی به اصطلاح فلسفی به گفته صدر المتعلهین که حظی از وجود خارجی داره، به گفته غیر صدر المتعلهین خارج ظرف نفسشه گرچه ظرف وجودش نیست. و از اینجا هم شخص حکیم به خودش حق میده که این حق برای خودش قائله که بحث از معقول ثانی بکنه، برای که معقول ثانی دو تا اصطلاح داره، یه اصطلاح منطقی. معقول ثانی به اصطلاح منطقی هیچگاه از نهان خانه ذهن قدم بیرون نمیگذاره و در محیط خارج نمیاد، مثل کلیت، مثل معرفیت و امثال اینها. لکن معقول ثانی فلسفی که اعم از معقول ثانی منطقی است، البته یک قسمش، چون معقول ثانی منطقی یک قسم از اقسام معقول ثانی فلسفی میشه، یک قسمش معقول ثانی منطقی باشه، جاش محیط ذهنه، نه نفس او در خارج پیدا میشه نه وجود او، و اما قسم دیگرش، یک قسم از معقولات ثانیه فلسفی مانند شیئیت، شیئیت عامه که عارض بر تمام اشیاء میشه، و مانند امکان که عارض بر ماهیات امکانی میشه، گرچه عروض اینها بر معروضاتشون در محیط ذهنه، اما اتصاف معروضاتشون به اینها در محیط خارجه، به این معنا که به گفته غیر صدر المتعلهین، به این معنا که محیط خارج ظرف نفس اینهاست، گرچه ظرف وجود اینها نیست که توضیحش باید عرض بکنیم. و به گفته صدر المتعلهین، یه دسته از معقولات ثانیه فلسفی مانند شیئیت عامه و مانند امکان یه حظی از وجود دارن. پس بنابراین یه قسم از معقولات ثانیه فلسفی یه حظی از وجود خارجی هم دارن، مثل امکان. روی این حساب حق داره شخص حکیم که در امور عامه بحث بکنه از معقولات ثانیه. عرض کردیم که دو تا اصطلاح هست در معقول ثانی. معقول ثانی به اصطلاح منطقی اونیست که، البته معقول ثانی به عارض میگن، معقول ثانی، معقول ثانی در اصطلاح منطق به آن معقولی میگن که عارض بشه بر معقول دیگری و متصف بشه اون معقول دیگری به این عارض و عروض این عارض بر معروض و اتصاف معروض به این عارض هر دو در محیط ذهن باشه، مانند کلیت برای انسان که عروض کلیت بر معروضی که انسان باشه در محیط ذهنه و اتصاف معروضی که انسان باشه به کلیت هم در محیط ذهنه. و اما معقول ثانی به اصطلاح فلسفی که یه معنای عامیه، اعم از اینه، اونیست که اون معقولیست و اون عارضیست که عروضش بر معروض در محیط ذهن باشه، اتصاف معروض به عارض خواه در محیط ذهن باشه و خواه در محیط خارج باشه. پس اعم میشه از معقول ثانی منطقی. بنابراین بر حسب اصطلاح حکیم، شیئیت و امکان معقول ثانی هستن، اما به اصطلاح منطقی شیئیت عامه که عارض بر اشیاء خاصه میشه و امکان که عارض بر ماهیات امکانی میشه معقول ثانی نیستن. چرا؟ برای اینکه امکان، عروض امکان بر ماهیات امکانیه در محیط ذهنه، و اما اتصاف ماهیات ممکنه به امکان در محیط خارجه. البته در محیط ذهنم هست، برای که ممکن ماهیت امکانی در هر نشعه ای از نشعات که تحقق پیدا بکنه به برکت وجود، امکانم باش هست چون ذاتیش هست و از ذاتی لا یختلف ولا یتخلف. اما امکان عارض بر انسان نیست در خارج. عروض امکان برای انسان که یه ماهیتیست از ماهیات امکانیه در محیط ذهنه، اما در خارج امکان مثل سواد و بیاض که نیست که عارض بر انسان شده باشه، مثل علم و قدرت که نیست که عارض بر انسان شده باشه. اما اتصاف انسان به امکان در محیط خارجه، برای که ماهیت موجوده فی الخارج هم دو تا لازرورت داره، یه لازرورت وجود و یه لازرورت عدم. برای توضیح مطلب باید گفته بشه که عارض سه جور عارض داریم. البته عارض در فن منطق که بحث از عرضی عام و عرضی خاص میشه تقسیمات گوناگونی داره: عارض لازم، عارض مفارق، عارض وجود ذهنی، عارض وجود خارجی، عارض ماهیت منهی، عارض ماهیت قطع نظر از وجود خارجی و ذهنی، اما در اینجا یه تقسیمی از تقسیمات عارض گفته میشه. عارض یه مرتبه عروضش بر معروض و اتصاف معروض به عارض در خارجه، یه مرتبه عروض عارض بر معروض و اتصاف معروض به عارض هر دو در ذهنه، یه مرتبه عروض عارض بر معروض در ذهنه، اتصاف معروض به عارض در خارجه، سه جوره. اما اون عارضی که عروضش بر معروض در محیط خارجه، اتصاف معروضم به عارض در محیط خارجه، معقول ثانی بهش نمیگن، نه منطقیین بهش معقول ثانی میگن، نه حکما. معقول اولی است مثل سواد و بیاض. سواد و بیاض عروضشون بر معروضاتشون در محیط خارجه و اتصاف معروضات به این عوارض هم در محیط خارجه. سواد و بیاض عارض میشن بر اجسام، عروض اینها بر اجسام در خارجه، در خارج انجام میگیره این عروض. اتصاف معروضات به سواد و بیازم در خارج متحقق میشه، هیچ کدومش در محیط ذهن نیست، نه عروض عارض بر معروض، نه اتصاف معروض به عارض. اینا معقول اولی بهش میگن. سواد تو ذهن انسان میاد، بیاز تو ذهن انسان میاد، معقول اولیست. نه منطقیین بهش معقول ثانی میگن، نه شخص فلسفی بهش معقول ثانی میگه. و اما اگر چنون چه عروض عارض در محیط ذهن باشه، اتصاف معروض به عارض هر دو در محیط ذهن باشه، این معقول ثانی منطقی بهش میگن. مثل تمام موضوعات مسائل منطق، تمام موضوعات مسائل منطق عبارت است از معقولات ثانیه منطقی. نه عروضشون بر معروضاتشون در محیط خارجه، نه اتصاف معروضاتشون به اینا در خارجه، هیچ کدوم. این اصطلاحاً معقول ثانی منطقی بهش میگن. و اما اگر چنونچه عروض عارض بر معروض در محیط ذهن شد، اتصاف معروض به عارض در محیط خارج شد، معقول ثانی فلسفی بهش میگن، که عبارت باشه از امور اعتباری، اما اعتباریات نفس الامریه. حالا در باب مراتب نفس الامر، در بحث منات صدق قضایا در همین کتاب بحثی میاد به عنوانش منات صدق قضایا هست. در اونجا مراتب نفس الامر بیان میشه که وقتی به قضیه میگیم صادقه، میگیم اون قضیه صادقه قضیه ایست که مطابق با واقع باشه، مطابق با نفس الامر باشه. نفس الامری که اگر چنون چه قضیه با اش انطباق پیدا کرد میشه صادقه، و اگر انطباق پیدا نکرد میشه کاذبه. اون نفس الامر چی چیه و چند مرتبه داره؟ علامه طباطبایی قدس سره ایشان میفرمایند که نفس الامر چهار مرتبه داره: مرتبه وجود خارجی، مرتبه وجود ذهنی، مرتبه ماهیات و مرتبه اعتباریات. این قلت بر این که بنابر اصالت الوجود نفس الامر واقع میشه مرتبه وجود خارجی و مرتبه وجود ذهنی. ماهیات که امور اعتباری هم، و امور اعتباری هم اعتباریات هم که اعتباری هم. چرا نفس الامر؟ البته در اونجا باید توضیح گفته بشه که ماهیت اگر بهش میگیم نفس الامری، یه مرتبه از مراتب نفس الامر، نمیخوایم بگیم که ماهیت اصیله. اما ماهیت لا شک در این معنا که ماهیت حد موجودات امکانی است، حد نفس الامریت داره، به این معنا که خارج ظرف نفسشه، حالا اگر ظرف وجودش هم نباشه، حالا البته نه به این معنا که ما عرض کردیم، اینجا راجع به ماهیت ظرف نفس و وجود نباید عرض بکنیم. اجالتاً ماهیات اگر به ایش میگیم نفس الامریت داره، به برکت وجود نفس الامریت داره. نفس الامریت برای ماهیت مثل حرکت است برای جالس سفینه، که سفینه واسطه در عروض حرکت است برای جالس سفینه. میگیم که زید حرکت کرد به تهران، زید حرکت نکرده، سر جای خودش نشسته رو صندلی، ماشین حرکت کرده. به این معنا نفس الامریت ماهیت اینجوری، امور اعتباری هم اینطوری هم. نه واسطه در عروضه، برای اینکه واقعا جالس نشسته و ساکنه. واسطه در ثبوت، مثل آتش که واسطه ثبوت حرارت برای آب میشه و واقعا آب حرارت پیدا میکنه، اونجا واسطه در ثبوته. حالا بنابراین چی دارا؟ بله البته مسلمن، ولی با اصالت الوجود نمیسازه. نفس الامریت و واقعیت، اونی که سوفستی منکرشه، واقعیت در مقابل لا واقعیت، نفس الامر همونه، همون وجوده که اصالت داره و صحنه واقع و نفس الامر رو تشکیل میده. پس بله مقصود ایشون هم همینه. ما هم در جلسات این فرمایشات را به اندازه گنجایش وجودی خودمون البته و به اندازه استعداد کم خودمون از ایشون شنیدیم. عرض میکنم که بنابراین ماهیت اگر نفس الامریت داره، نفس الامریتش به برکت نفس الامریت وجوده، و چون ماهیت حد وجوده و اتحاد وجود و ماهیت در ممکنات اتحاد متحصل و لا متحصله، بنابراین احکام وجود در ماهیت سرایت میکنه، چنانچه گاهی احکام وجود در ماهیت سرایت میکنه، چنانچه گاهی احکام ماهیت در وجود سرایت میکنه. میگیم وجود جوهری، وجود عرضی، بالون که وجود نه جوهر نه عرض، اینها در اثر اتحاد ماهیت و وجود به عنوان اتحاد لا متحصل و متحصل، یعنی ماهیت همه چیزیت خودشو در وجود فانی کرده، لذا گاهی احکام وجود سریان پیدا میکنه در ماهیت و ماهیت در وجود، مثل حدیده مهمات مثلا و آتش اینجوری. حالا اعتباریات هم باز نفس الامریت داره، مثل امکان. امکان در خارج چجوریه؟ مثلا امکان در خارج وجود مستقل نداره، اما از اعتباریات نفس الامریه هست. حالا اینی هم که گفتن بله ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له لثابت، این شاید خیلی درست نباشه. نوعا اینجور معروفه، ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له لثابت، برای که مثبت له که موضوع باشه حتما باید موجود باشه، اما محمول ممکنه یه امر وجودی باشه، ممکنه یه امر عدمی باشه، مثل زیدون اعما یا زیدون لهو الاما. ما در اینجا یه وقت میگیم زیدون قائمون، البته هم مثبت لک زید باشه هم ثابتی که قیام باشه، هر دو وجود ذهنی دارن. اما وقتی میگیم که زیدون اعما، در اینجا اما که کوری باشه و بیچشمی باشه و عدم البصر ان موضوعی که من شأنه ای یکون ذا بصر باشه، در اینجا ثابت کردیم برای زید، ولو که اما در خارج ثابت نیست. به این معنا که خارج ظرف نفس اما و کوری هست، اما ظرف وجودش نیست. این حرفیه که گفتم که پس بنابر این الانسان ممکنون، اگر الانسان ممکنون فی الخارج، اگر کسی بگه چیزی که اضافه بر وجود انسان نمیشه به نام امکان، که میگیم الانسان ممکنون، جواب میدن که ثبوت و شیئن که امکان باشه، لشیئن که انسان باشه، فرع و ثبوت مثبت و لهیست که انسان باشه، لس ثابتی که امکان باشه، حالا میخوای امکان امر وجودی باشه در خارج باشه یا نباشه، میتونیم نسبتش بدیم. اما با دقت نظر معلوم میشه که نه، ثبوت شیء لشیء فرع و ثبوت المثبت له و ثابت هر دو. و اینها لذا صدر المتعلهین در اسفار میفرمایند که امکان هم لهو حد من الوجود، و نمیشه چون وجود رابط بین موضوع و محموله، اون جاهایی وجود رابط، بله اگر مثل الانسان و موجودون باشه اینجا وجود رابط نیست، اما الانسان و ممکنون وجود رابطه، و وجود رابط حتما باید موضوع ثابتی باشه و محمول ثابتی باشه. حالا هرچه هست، معقولات ثانیه فلسفی اینها در خارج، یا این که حظی از وجود دارن، اعتباریات نفس الامریه بهشون گفته میشه، یا حظی از وجود دارن، معقولات ثانیه منطقی که وجود ذهنی دارن، یک قسم از معقولات ثانیه فلسفی هم یا حظی و بهره از وجود خارجی دارن، یا این که خارج ظرف نفسشونه نه ظرف وجودشون، بنابراین از اعتباریات نفس الامریه هستن و باید در امور عامه فلسفه بحث از اینها بشه. حالا اجازه بفرمایید تا امروز یه مقدار عبارت غررون فی تعریف المعقول الثانی و بیان الاصطلاحین فی، در این غرر بیان میشه تعریف معقول ثانی که یک وجود ذهنی هست یا حظی از وجود خارجی داره، و بیان دوتا اصطلاح منطقی و فلسفی در مورد معقول ثانی. این البته در این صفحه یه مقداری هم تجزیه و ترکیب هست و یه مقداری هم نحو و صرف و این چیزا هست که آمیخته با فلسفه شده، و چون شعرها گاهی مؤقت هستش از این نظر ایشان گاهی تجزیه هم می‌فرماین، بحثای فلسفی در لابلای این تجزیه و ترکیب ها گم نشه. این کان الاتصاف و کل عروض، اگر چنانچه اتصاف معقول اولی به معقول ثانی مانند عروض معقول ثانی بر معقول اولی هر دو در عقل باشه، این بهش معقول ثانی میگن. انکان الاتصاف و کل عروض، اگل اتصاف بالمعقول و عروضه کاتصاف الانسان بالکلیه و عروضها له کلاهما فی عقلک فالمعقول بالثانی صفی. اگر چنونچه اتصاف معروض به عارضی که معقول ثانی باشه، اگر چنانچه اتصاف معقول اولی به معقول ثانی مانند عروض معقول ثانی بر معقول اولی هر دوی اینها در ذهن باشه، اگر اتصاف مانند عروض، یعنی اگر چنانچه اتصاف یک معقول اولی و یک معروضی به معقول، یعنی معقول ثانی، و عروض آن معقول ثانی بر معروض خودش مانند اتصاف انسان به کلیت و عروض کلیت برای انسان هر دو در افق ذهن تو و عقل تو باشه، پس معقول را به معقول ثانی توصیف بکن تو، نامگذاری بکن تو. بنابراین موصوف انسان، معروض انسان، وصف کلیت، عارض کلیت، عروض کلیت برای انسان در محیط ذهنه، اتصاف انسان به کلیت هم در محیط ذهنه. اما کلی عروضش در ذهنه، برای اینکه هیچگاه وقتی ما میگیم الانسان و کلیون نمیبینیم که مثل سواد و بیاض یه چیزی عارض بر زید و عمرو بشه، پس کلیت عروضش بر انسان در محیط ذهنه، در خارج که نیست. اتصاف انسان به کلیت هم در محیط ذهنه، برای که اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد، انسان‌های خارجی اصلا کلیت ندارن، جزئیت دارن. پس عروض کلیت برای انسان و اتصاف انسان به کلیت هر دو در ذهنه. همین منطقی البته. فالمعقول بالثانی ای بلفظ ثانی صفی، پس معقول را به معقول ثانی یعنی بلفظ ثانی صفی وصف بکن تو، نام گذاری بکن تو. این حالا تمام شد. یه جمله معترضه اینجا است: بین الهلالینی و المراد و بسانی مالی سفد درجت الاولا نظیر الهیول از ثانیه. مراد بسانی در اینجا اونیست، اون معقولیست که در مرتبه اولا نباشه، حالا خواه در مرتبه ثانیه باشه، خواه در مرتبه ثالثه باشه، خواه در مرتبه رابعه باشه. و مراد بسانی یه میگن مثلا نوعیت برای انسان معقول ثانی بهش میگن، و اونی که معقول رابع، برای که اول انسان تصور میشه معقول اولی، سپس گسترش مفهومی عارضه برش میشه که کلیت باشه معقول ثانی هست. بعدن وقتی کلیت عارضه بر انسان شد و افرادی زیر پر انسان آمد، انسان را میسنجیم با افرادش، ببینیم چه نسبتی به افرادش داره، آیا ذاتیشون هست یا عرضی، میبینیم داخل در ذاتشونه، ذاتیت تو ذهن میاد، معقول سوم. پس از آنی که ذاتیت تو ذهن اومد، بعدن حسابش میکنیم که آیا تمام ذات افراده یا جزء ذاته، میبینیم تمام ذات، نوعیت تو ذهن میاد. پس نوعیت در مرتبه چهارم از تعقله، در این حال بهش معقول ثانی میگن. مثل هیولا هم که عرض کردیم، هیولای اولا به همونی میگن که مشائین با برهان وصل و فصل و سایر براهین اثباتش میکنن و اشراقیین و متکلمین منکرشن. بعدن هیولای اولا با صورت جسمیه این ماده میشه برای صورت نوعیه، صورت نوعیه میشه هیولای ثانی. این خود هیولای اولا این ماده اولاست برای صورت جسمیه. بعدن صورت جسمیه با این هیولا هیولای ثانیه است برای صورت نوعیه. اگر صورت نوعیه عنصریه باشه، باز اون دیه ماده میشه برای صورت معدنیه، صورت معدنیه ماده میشه برای صورت نامیه، تا برسه به انسان. یه وقت می‌بینی یه ماده و هیولا در مرتبه پنجمه، و اون که بهش هیولای ثانیه میگیم. پس مراد از ثانی مالی سفید فی المرتبه الاولا. ثم هو متعلق به قولنا سفی، تجزیه و ترکیب. سپس این کلمه ثانی، این جار و مجرور، متعلق است به قول ما که در شعر گفتیم سفی. فالمعقول سفی بسانی، چنین معقولی را که عروض و اتصافش در محیط ذهنه، توصیف بکن تو به معقول ثانی. خب حالا کلمه سفی، سف باید باشه، چرا سفیشون فرمودن؟ و در اینجا اشکال نحوی برشون وارده. ممکنه بگه هر کس، ممکنه کسی بگه شما چون آشنایی به وجود و ماهیت هستید، یه ادبیات یادتون رفته. چون میفرمان نه، این یا اطلاقه، کلمه صف هستش، توصیف بکن تو. و در اینجا یا اطلاق ملحق شده به روی. روی عبارت است از قافیه شعر، عبارت است از آخر مصرع، یا اطلاق بهش ملحق شد. یک کسی میگه اینجا جای یا اطلاق نیست. چرا؟ برای که اگر صفه بود و اون حرف آخر مکسور بود، یا اطلاق بهش ملحق میشه. اما اینجا که کلمه صف هستش، و اینجا مجزومه، مکسور که نیست، جای الحاق یا اطلاق نیستش. ایشون میفرمایند بله درسته که صف اون فائش مجزومه و مکسور نیست، اما ساکنه و از ساکنو ازا حرکه حرکه بالکسر، از این نظر عرض میکنم که یا اطلاق ملحق میشه. چه آقا؟ و ساکنو ال یا اول الاطلاق، این یا صفی یا اطلاقه، یا مؤنثی مثلا چیزی نیست که مردها بدشون بگیره با همسال اینها، یا اطلاقه. ال یا اول الاطلاق فانها تلحق اذا کان الروی مکسورا، یا اطلاق ملحق میشه در صورتی که روی یعنی آخر مصرا که حرف قافیه باشه مکسور باشه. اینجا که مکسور نیست و ساکن و ایزن ملحقون به، اگر روی یعنی حرف قافیه و آخر مصرا ساکنم باشه، یا اطلاق ملحق میشه به روی، لأنهو یحرک بالکس، برای اینکه ساکن هم حرف ساکنی هم اگر بخوان بهش کسره بدن، اگر بخوان حرکتی بهش بدن، حرکت کسرهی بهش میدن. خب اینم تجزیه و ترکیب بود، تمام شد. دوباره حالا فخرج من البيت تعریف المعقول الثانی انه الارض الذي عروضه للمعروض و اتصاف المعروض بهی کلاهما فی العقل. پس استنباط شد فخرجین فعلمه، یا مثلا تخریج فخرج من البيت، تخریج شد یا دانسته شد. خلاصه فعل به معنی فعلمه هستش. پس تخریج شد، اگر فخرج بخونیم یا فعلمه، فهمیده شد از این شعر تعریف معقول ثانی، به این که معقول ثانی عارض آنچنانی است که عروضش بر معروض و اتصاف معروض بهش هر دو در محیط ذهن باشه. ثم بعد الفراغ عن بیان مفهوم المعقول الثانی به اصطلاح المنطقی اشرنا الى رسمه به اصطلاح الحکیم. سپس بعد از فراغت از بیان مفهوم معقول ثانی به اصطلاح شخص منطقی و فن منطق، اشاره کردیم در شعرمون به رسم و تعریف معقول ثانی به اصطلاح حکیم، که همون فلسفی باشه که ایشون در شعر فرمودن مصطلحون للفلسفی. البته تعریفم تعریف رسمیه، برای که معقول ثانی جنس و فصل اونطوری نداره که تعریف حدی داشته باشه، قهرن تعریفش رسمیه. به قولنا در شعرمون اینجور گفتیم، حالا دوباره تجزیه و ترکیب، دو سه ساعت تجزیه و ترکیب. به ما متعلقون به رسمه فی آخر البیت، این به ما این جار و مجرور متعلق است به کلمه رسمه که در آخر این شعر هستش. به ما عروضه به عقل نرتسم فل این او فیه اتصافه رسم، این کلمه به ما متعلق به رسمه هست. ای رسمه ای زن به آرزین، یعنی تعریف شده است در اصطلاح حکیم معقول ثانی ای زن به آرزی که عروضه به عقلنا، ای فی عقلنا، و همچنین تعریف شده است معقول ثانی ای زن به آرزی که عروضش برای معروض در محیط عقل باشه، با به معنی فی هستش. متعلقون به قولنا ارتسمه، عروضه ارتسمه به عقلنا، معقول ثانی فلسفی عبارت است از آرزی که عروض اون عارض برای معروض ارتسام پیدا بکند در عقل ما، ای فی عقلنا. این کلمه به عقلنا هم متعلق است به قول ما ارتسمه. سوا اون کان اتصافه فی العین او فیه ای فی عقلنا، اما از این که اتصاف معروض به این عارض در عین و خارج باشه یا اتصاف معروض به عارض هم در محیط عقل و ذهن انجام بگیره. سوا اون کان اتصافو، حالا اگر بخویم شعر رو چیز کنیم، فل این او فیه اتصافو، در خارج یا در عقل اتصاف اون معروض به این عارض باشه، اتصافه او بله. حالا البته در اینجا همینجوری که میفرمایید شائبه این معنا هست که ایشون نظرشون مثلا نظر حلولی هست، البته حالا بر حسب نظر مشائین همینه که قیام صور ذهنیه به ذهن قیام حلولیه و کلمه فی دلالت بر او میکنه، اما از اون نظر که ایشون در آخر وجود ذهنی گفتن که وقتی فل خارج میگیم معناش این نیست که خارج مکان از برای موجود خارجیه، قرینه هست که فی هم در اینجا به نظر ایشون به معنی همون انده هست، بلا همجوری که میفرمایید باید انده باشه چون این ظاهر در قیام حلولیه، بالون که ایشون قائل به قیام حلولی نیست. حالا در خارج یا در عقل ما اتصاف این معروض به این عارض باشه، بعدن ایشون میفرمان اتصافه ایل اتصاف به، اتصافه یعنی متصف شدن این معروض به این عارض، فهو من باب الحذف والایصال، حذف و ایصال عبارت از این معناست که یه مجروری داشته باشیم با یه متعلقی، حرف جر حذف بکنیم و مجرور متصلش بکنیم به متعلقش، حذف و ایصال بهش میگن. الاتصاف و بهی بوده، بعدن آمدیم چیکار کردیم؟ الاتصاف و بهی بایی که حرف جر باشه حذفش کردیم و او ضمیری که مجرور باشه متصلش کردیم به اتصاف، بعدن الولامش هم که انداختیم برای که اضافه میشه و الولام با اضافه نمیسازه، فهو من باب الحذف والایصال، رسمه خلاصه رسمه بما عروضه ارتسمه به عقلنا اتصافه فی العین او فی العقل. این دیگه شعر معقدی بود. فل منطقی، پس بنابراین معقول ثانی فلسفی اونه که عروض عارض بر معروض در محیط ذهن باشه، اتصاف معروض به عارض خواه در ذهن باشه خواه در خارج باشه. فل منطقی ای المعقول ثانی المنطقی هو الاول من الرسمین، پس معقول ثانی منطقی به اصطلاح منطق همونیست که تعریف اولی شاملش میشه، کل معرف مانند معرف و سایر موضوعات مسائل المنطق و سایر موضوعات مسائل فن منطق، کن نوعیه و الجنسیه و الذاتیه و الارضیه و القضیه و القیاس و التمثیل و الاستقرا و الحجه و البرهان و الخطابه، اینها همش مانند اینها عرض میکنم همشون معقول ثانی منطقی هستن، یعنی عروض اینها بر معروضشون و اتصاف معروضشون به اینها هر دو در محیط ذهن. مثلا جنسیت برای حیوان، عروض جنسیت به حیوان در محیط ذهنه، اتصاف حیوان به جنسیت هم در محیط ذهنه، برای که حیوان در خارج که جنس نیست، حیوان در خارج مثلا زید حیوان هم هست، حیوان و ناطقه، زید که جنس نیست، حیوان هست و جنس هم نیست. نوعیت مثلا زید در خارج انسان هست در حالتی که نوع نیست، نوعیت عرض میکنم که عارض بر انسان میشه در محیط ذهن و انسان در محیط ذهن متصف به صفت نوعیت میشه، در خارج که متصف به صفت نوعیت نیست، در خارج که فرد مصداقه. درکشون دی همینه که ما میبینیم یه چیزی نیست که مثل بالبداهه و ضروره، ما اصلا انسان که تصور میکنیم میبینیم کلیتش هم تصور میکنیم، ذاتیتش هم تصور میکنیم، نوعیتش هم تصور میکنیم. اینها دیه بالبداهه هست و عقل هیچ گونه انکار و استنکاری نداره. اینجوری نیست، تو ذهن میان، مطالبی است که تو ذهن میان. عقل انسان اینجوری خداوند متعال آفریده او را. اینا کدومش؟ بله کاملا، هیچ کس بدیهیه اینا، بدیهیه اینا، هیچ گونه انکار، هیچ کس نمیتونه انکارش بکنه. بنده میبینم که من انسانو میتونم تصور بکنم و خودم یقینم دارم، خدا میدونه، خودم هم میدونم، میدونم همم میدونم که انسانو تصور کردم، کوه را تصور نکردم. بعدا خودم میدونم، همم میدونم که انسان سلطه بر کثیرین میکنه، میتونم بگم زیدون انسانون امرون انسان. بعدنم کاملا عقل انسان میدونه، براش روشنه که انسان ذاتی افرادشه، بیرون از ذات افرادش نیست. وقتی بیرون از ذات افرادش نشد، تمام ذات افرادش هم پس متصف به نوعیت میشه. بنابراین هم معقول اولی که انسان باشه، متصف به کلیت میشه، متصف به ذاتیت میشه، متصف به نوعیت هم میشه. چه این کار استنکاری، خیلی روشنه اینا. عطف استراج فقط طلع الشمس فعروز المعرفیه للحیوان ناطق به نسبت الال انسان و اتصافه بها فی العقل لانه فی الخارج جزئیون و الجزئیون لیس معرفا فما فی الخارج ذات الحیوان ناطق لا وصف معرفیته. پس عروض وصف معرفیت بر حیوان و ناطق نسبت به انسان، حیوان و ناطق معرف نسبت به انسان و انسان معرفه، عروض وصف معرفیت بر حیوان و ناطقی که نسبت به انسان معرفه و اتصاف این حیوان و ناطق به وصف معرفیت، هر دو در عقل، هر دو در ذهن. حیوان و ناطق بهش معرف میگیم، الحیوان و ناطق معرفون، وصف معرفیت، خاصیت معرفیت در ذهن عارضه بر حیوان و ناطق میشه و حیوان و ناطق هم در ذهن متصف به وصف معرفیت میشه. اما در خارج نه معرفیت عارضه بر حیوان و ناطق میشه و نه متصف میشه به معرفیت. چطور آقا؟ بله، اتصاف هم در ذهنه، لذا موضوعات فن منطق معقولات ثانیه هستی.
از این نفر چون میگن نفسش در خارج هست،
کدوم معرفیت اینا؟ نه، اینا همه در محیط ذهن، اینا هیچ رنگی خارج ندیدن و به تعبیر دیگری از نهان خانه زمیر بیرون نیومدن. اینا منطقی میشه، او فلسفیه که خارج نفس او میشه، نه وجودش، که حالا بحثش میاد. قضایای لفظیه در عالم الفاظ، کیف مسموع تموج در هوا. خداوند متعال جوری انسان را خلقت کرده که وقتی میخواد استنشاق بکنه، این اکسیژن ها خوب میخواد استنشاق بکنه و نمیدونم هوا و کربن و این چیزا، از همینجا هم استنشاق میکنه و از هوای صاف استفاده میکنه و هم این هوایی که بیرون میاد هی میخوره به این مخارج حروف و کلمات درست میشه. اینم یکی از ریزکاری های جهان خلقت و الله تبارک و تعالی است. بله، همین هوایی که هر نفسی که فرو رود ممد حیات و چون برایت مفرح ذات، پس در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمتی شکری واجب. ده گلستان سعدی تا آخر باید بخونی. خلاصه همین، وقتی هم به مقاطع حروف، به مخارج حروف میرسه، از همون هوایی که بیرون میاد الفاظ هم درست میشه. تعالی الله. منزه ذاتش از چند و چه و چون، تعالی شأنه اما یقولون. فعروز المعرفیه، پس عروز چی کار کنیم؟ پس عروز معرفیت برای حیوان و ناطق نسبت به انسان که معرف نسبت به انسان و اتصاف این حیوان و ناطق به وصف معرفیت هر دو در عقله. چرا؟ لأنهو برای اینکه این حیوان و ناطق در خارج جزئیه، چون حیوان و ناطق در خارج یعنی زید و عم، برای اینکه حیوان و ناطق در خارج جزئیه و جزئی نمیتونه معرف باشه. چرا؟ برای اینکه الجزئی لا یکون و کاسبن ولا متسبا. از همینجا میفهمیم که حس و تجربه، چون اگر یه قیاس کلی عقلی پشتوانشون نباشه، نه لا یکون و کاسبن ولا مکتسبا. با اسای حس و تجربه تو مادیات یه مقداری میشه رفت و هواپیما میشه ساخت، اما به مطالب عالیه نمیشه رسید. جزئیه، برای این که حیوان و ناطق در خارج جزئیه، ول جزئی لیس معرفا، جزئی که نمیتونه معرف باشه. معرف باید کلی باشه، معرف هم باید کلی باشه. فما فی الخارج، پس اونی که در خارج هست ذات حیوان و ناطقه، نه وصف معرفیتش. وصف معرفیتش فقط در ذهن. ثانیه ما ای ثان رسمین مصطلح للفلسفی. دومی یعنی تعریف دومی که برای معقول ثانی کردیم، مصطلح شخص فلسفی و حکیم هستش و هو اعم من الاول. معقول ثانی به اصطلاح فلسفی اعم است از معقول ثانی به اصطلاح منطقی. معقول ثانی به اصطلاح منطقی یک قسمی از معقول ثانی به اصطلاح حکیم میشه. و توضیح المقام ان العارض ثلاثه اقسام. توضیح این مورد اینه که عارض سه قسمه، سه جوره. عارض یکون عروضه للمعروض و اتصاف المعروض بهی فی الخارج. یک قسم عارض داریم که عروضش بر معروض و اتصاف معروض به اون عارض هر دو در خارجه، که از سواد، مانند سواد که عروضش بر جسم در خارجه، اتصاف جسم به سواد هم در خارجه. و ظاهر انه معقول اول به کل الاصطلاحی، و این معنا روشنه که چنین چیزی که عروض و اتصافش هر دو در خارج باشه معقول اولی بهش میگن، به هر دو اصطلاح، هم منطقی بهش معقول اولی میگه هم فلسفه. و عارض فیه کلاهما فی العقد کل کلیه. یه نوع عارض داریم که در اون مورد، یه نوع عارض داریم که در مورد اون عارض هر دوی این عروض و اتصاف در عقل متحقق میشن، و عارضی که در مورد او کلاهما یعنی عروض و اتصاف هر دو در عقل و در ذهن متحقق میشن، کل کلیه مثل کلیت نسبت به انسان. و عارضون عروضه فی العقل ولکن الاتصاف بهی فی الخارج کل ابوه. و یه عارضی هم داریم که عروض عارض بر معروض در عقله ولکن اتصاف معروض به عارض در خارجه، مانند ابوت. فانها و الم یهازها شیء فی الخارج کل کلیه. لم یهازی ها گویا غلط باشه، چون هازا یهازی، وقتی لم جازمه بر سرش در بیار لم یهازه میشه. فانها و الم یهازی چطورا؟ خب درسته، پس بنابراین تصحیح شد الحمدلله. فانها و الم یهازه ها خلافند حضرت عالی، و الم یهازی ها و طبق نظر مبارک حضرت عالی، و الم یهازی ها شیء فی الخارج کل کلیه، لکن اتصاف العبی فی الخارج و کلاهما معقول انسانه. برای که این ابوت، اگرچه ما به هزایی در خارج نداره، اگرچه چیزی ما به هزای او در خارج نیست، مانند کلیت که ما به هزایی در خارج نداره، اما اتصاف اب به این ابوت، به این وصف ابوت در خارجه. واقعا اب در خارج صفت ابوت داره. و کلاهما معقول سانه، هم اون عارضی که عروض و اتصافش در ذهنه و هم و کلاهما اشاره به دو قسم آخریه، و کلاهما هم اون عارضی که عروض و اتصافش در ذهنه، هم اونی که عروضش در ذهنه و اتصافش در خارجه، هر دو معقول ثانی هن. چیزی که از اولی معقول ثانی منطقی و هر دوش معقول ثانی فلسفی. به اصطلاح فلسفی هم قسم دوم معقول ثانیه هم قسم سوم. به اصطلاح منطقی همون قسم دوم معقول ثانی است اما قسم سوم نیست. البته بنده عرض میکنم نه پس منا خوب پس بناوری هیچ بر هیچ نه میگن زید پسر عم نه اینجوری نیست. نه میگن واقعا وقتی شخصی فرزندی گیرش اومد اب شده در خارج، این اضافه داره، اضافه درسته. بحثه که ببینیم مقوله اضافه وجود خارجی داره یا نه. ابن سینا در شفا اثباتش میکنه، در اونجا به فرمایشی که از فضلا ابن سینا بردیزل میاندازه با بردیزل برهان خار و خاشاک اشکالات رو از میون برمیداره، در اونجا اثبات میکنه مقوله اضافه را. ابوت و بنوت اضافه متخالفت الاطرافه، بست مثل فوقیت و تحتیه. پس بنابرای اصلا این سقف بالا نیست و اینجا پایین نیست، اون که هستش. خب یه هستش انشالله که هستش. ول اول و المعقود بهی من القضایا قضیت ذهنیه و ثانی المعقود بهی منها قضیت حقیقیه. این اول یعنی همون معقول ثانی منطقی، چون ایشون فرزند و کلاهما معقول ثانی، ده اون قسم اولی که سواد باشه رها کردن. ول اول و که مثل همون کلی باشه که معقول ثانی منطقی باشه، و معقول ثانی منطقی اون عارضی که عروض و اتصاف هر دو در ذهنه، اگر بخیم یه قضیه براش منعقد بکنیم و در اون قضیه اون عارض را حمل بر معروض بکنیم، در قالب قضیه ذهنیه در میاد. اولی که معقول ثانی منطقی باشه، المعقود و بهی، اگر بخیم به خاطر او یه قضیه یه عقدی درست کنیم، یه قضیه منعقد بکنیم، اونی که معقودون به میشه قضیه ذهنیه. بگیم الانسانو کلیون، الانسانو ذاتیون، الانسانو نوعون، همه اینا قضیه ذهنیه. پس معقولات ثانیه منطقی که عوارضی هستن برای معقولات اولی، وقتی بخویم قضیه درست بکنیم و این عارض را بر این معروض حمل بکنیم، در قالب قضیه ذهنیه جلوگر میشه. ول اول و المعقود و بهی من القضایا قضیه ذهنیه، و ثانی که معقول ثانی فلسفی باشه، المعقود و بهی منها قضیه حقیقیه. اما معقول ثانی فلسفی اونی که منعقد میشه براش از اون قضایا، اگر به صورت قضیه بخویم درش بیاریم، میشه قضیه حقیقیه. مثلا ما میگیم که کل انسان ممکنون، یا الانسان ممکنون. چه انسانهایی که آمدن و رفتن، چه انسانهایی که الان موجودن، چه انسانهایی که بعدها خواهند آمد، حتی اگر اون صورت ذهنیه انسان به حمل شایع انسان باشه، که البته به حمل شایع انسان نیست، به حمل اولی انسانه، اگر صورت ذهنیه ما از انسانم فردی از افراد انسان بود، اونم امکان داشت. پس بنابراین برای معقول ثانی فلسفی کل الانسان ممکنون، کل انسان ممکنون، اینجوری میشه به صورت قضیه حقیقیه در میاد. بله خارجیه، البته حالا خارجیه نه به این معنا، از اون راه گذر که انسان وقتی تو ذهن میاد، مفهوم انسان فرد و مصداقی از خودش نیست، هر فرد و مصداقی که هر جوری که در قضیه حقیقیه در منطق گفته. و وجه تسمیت علل اول ظاهرون، شاید دیه خسته شده باشه. Thank you.